چهارمین آیه مورد بحث در باب ولایت شب سومین آیه رو گفتیم. کدوم آیه بود؟ آیه ولایت. آیه چهارم آیه اولل ارحام، اولل ارحام. آیه ششم سوره احزاب، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. سه مسئله رو درباره رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه مطرح می‌کنم. مسئله اول، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر اولا هستند بر مؤمنین از خود آنها، یعنی اولای تصرف دارای مقام ولایت بیشتر. آیا مؤمنین نسبت به خودشون ولایت دارن؟ بحث قبلی ما بود، حرف ما این بود که ما خودمون ولیه بر خودمون نیستیم، خدا ولیه بر ماست. درست؟ او ما رو آفریده، او وجود بخشیده، او مالک حقیقی ماست، پس او حق به تصرف در وجود ما رو داره. پیامبر اولاست به مؤمنین از خدا و از خب مؤمن اصالتاً ولایت نداره بر خودش. ما حق خودکشی نداریم، حق قتل عصر نداریم، حق زیان زدن به بدن رو نداریم. ولی اگر خدا به ما ولایت بده چی؟ نسبت به خودمون به ما ولایت بده، در این صورت دارای ولایت میشیم از طرف خدا با اذنمون. آیا خدا این کار رو کرده؟ تا یه حدودی بعد به ما اجازه دادن شغلمون رو انتخاب کنیم. اگر خدا واجب میکرد مثلا به من یه جوری واجب میکرد که فقط باید توی شغل بری، خب بعدی کار رو میکرد. آزادیم مسافرت کنیم، آزادیم درآمدمون رو در راه های مشروع تر خود ما تقسیم بندی کنیم، یه کسی بیشتر دوست داره مسافرت بره، یه کسی تفریح بره، یه کسی به اصطلاح پس انداز کنیم. آزادم نوع غذایی که آدم میخواد بپزه، نوع لباسی که میخواد بپزه، در محدوده قوانین خدا به مؤمن نسبت به خودش ولایت دادن. در یه روایتی نکته زیبایی بود که خداوند امور مؤمن رو به خودش واگذار کرده در محدوده شریعت، یه چیز بهش اجازه نداده، ایذل نفسه، اجازه نداده که خودشو به ذلت بکشونه، یعنی یه کاری بکنه که حیثیتش از بین بره. یا یه کاری بکنه که دون شأنشه. اگه به خدا کرد خوب، حتی که حق نداریم جسممون رو مریض کنیم، حق نداریم آبروی خودمون رو ببریم. یه کاری آدم بکنه، مثلا دست طمع دراز بکنه که ذلیل بشه، اینا رو خدا بهش اجازه نده. خب پس ما یه مقداری نسبت به خودمون ولایت داریم. خب مفهوم این ولایت چی میشه؟ ولایت پیغمبر بر مؤمنین اولاست تا ولایت خودشون بر خودشون. یعنی او بیش از خود ما بر ما ولایت داره. ما حتی خودکشی نداریم، ولی پیغمبر اکرم حق داره ما رو به یه جنگی بفرسته که معلوم کشته میشیم. میگن در جنگ جمل امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کی حاضره که قرآن رو ببره وسط دو تا لشکر بین ما و اونا حکم قرار بده یا دعوتشون کنه به قرآن، ولی هر کس هم بره کشته میشه. یه نفر بلند شد گفت یا امیرالمومنین من میرم، رفت و یه کار کرد و شهید میشه. یه خودش هم نداره خودش رو بکشتن بده، ولی به فرمان امامش میتونه این کار رو بکنه. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. ما الان نکته رو یادم اومد، یه داستانی رو در باب همین ولایت امیرالمؤمنین در جنگ صفین که یه سوالی شد راجع به صلح امام حسن علیه السلام، اگر از دونی بحثمون تموم بشه او بحث رو مطرح میکنیم، هم تقدمه این بحث باشه هم پاسخ به یک سوال و هم بحثی راجع به صلح امام حسن سلام دارم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. پس عبارت اول معناش اینه که ولایت پیغمبر اکرم بر مؤمنین از ولایت خود اونو بر خودشون بیشتر. از همین نکته پیغمبر اکرم در روز قدیر استفاده کرد، خطاب کردن به جماعت مسلمان ها بعد از خطبه ای که خوندن، من اولا بالمؤمنین من انفسه. چه کسی به مؤمنین اولاست از خود اونا؟ همه گفتن شما یا رسول الله، یا بعضی رو گفتن به این عبارت سوال کردن الست و اولا بکن من انفسه کن، آیا ولایت من بر شما خودتون بیشتر نیست؟ گفتن چرا. بعد دست امیر المؤمنین سلام الله علیه رو بلند کرد و فرمودن من گفتم اولا فهازا علی یا نه یه علی دیگه فهازا علی یا اولا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من این دو تا جمله رو عیناً به خصوص من کنت و مولا فهاد و علی و مولا رو بدون خلاف همه نقل کردم که مرحوم علامه امینی 360 مدرک براش میگن، اصلا متواترترین حدیث در تاریخ اسلام در بین شیعه بسنون. این جمله اولا به یکی از این دو جور همه نقل کردم، یا پرسیدن الست اولا به تو من انفسه کن، یا اینکه من اولا به مؤمنینم من انفسه کن. خب پس جمله اول در باب ولایت رسول خداست، جمله دوم و ازواجه و امهات همسران پیامبر مادران مؤمنین، عنوان ام المؤمنین رو خداوند به همسران رسول خدا داره. منتها این عنوان مثل بقیه عناوین مثل عنوان همسری رسول خدا که البته همسری پیامبر از مادر مؤمنین بودن بالاتره، منتها همون همسری پیامبر رو قربان میگه به شرطی به نفع شماست که مطلع باشید. مثل عنوان سیدی، سیدی فضیلت سیادت، اگر کسی در خط رسول خدا بود و اهل بیت این فضیلت به نفعشه، اگر کسی به بیراه رفت بدتر به ضررشه. به زنان پیغمبر گفته میشه که لستن نکهد من النساء ان اتقیتو، بعد میگن من یعت من کن و به فاحشت مبینه یا ضعف له العذاب و ضعفه و من یقنط من کن من لله و رسوله و تعمل صالحا نعطها اجرها مرده. کار بد بکنید کیفرتون دو برابره، عمل خوبتون اجرش دو برابره. پس اینا ام المؤمنین هست، این علامه عسکری‌کار این کتاباشون یک کتابی دارن مخصوص عایشه، نقش ام المؤمنین عایشه یا نقش عایشه در تاریخ اسلام. مرتبا با همین لقب میارن بعد میگن که این چه کرد تو تاریخ اسلام. همش هم از مواخذه این کتاب خوندنیه. خلاص در حال ازواج پیامبر امهات مؤمنین هستن و ازدواجشون هم بعد از پیامبر برای اینا حرامه، ازدواج با مادر حرامه دیگه. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اولو الارحام بعضیاشون در کتاب خدا، فی کتاب الله یعنی در حکم خدا، در کتاب خدا اولو الارحام بعضیشون نسبت به بعض اولا هستن تا مؤمنین و مهاجرین. یعنی چی؟ منظور از اولو الارحام اولا کیانن؟ خب حالا از نظر ادبی احسن، خب از نظر ادبی چی میشه؟ اولو الارحام رو بعضی ها مطلق گرفتن، یعنی فامیلا نسبت به هم، از خط پیغمبر خارجش کرده، در حالی که این آیه مربوط به پیغمبر علیه السلام به جای مضاف نرفت. طبق همون قاعده یعنی و اولو ارحامنی که این قاعده رو دو دفعه بحث کردیم در بارش، این مورد سوم میشه که الف و لام گاهی جای مضاف الیه میشه. و اولو الارحام یعنی و اولو ارحامهی، اولو الارحام پیامبر بعضهم اولا به بعض، فردی از اینها که بعض گفتیم گاهی به معنی یه نفر میاد، قال بعض الحکما، فردی از اینها اولاست به بعض دیگر. از کی اولاست؟ از مؤمنین و مهاجرین. یعنی برای ولایت بر اولو الارحام یک نفر از خود اولو الارحام باید انتخاب بشه، مؤمنین و مهاجرین نمیتونن بیان بر اولو الارحام پیغمبر ولایت داشته باشن. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. از این چی نتیجه گرفته میشه؟ اگر این دایره بزرگ اجتماع جامعه اسلامی است، این دایره کوچیک اولو الارحام، اولو الارحام پیامبر اکرم. قرآن میگه ولی و اولو الارحام باید از خودشون باشه. نتیجه چی میشه؟ آیا این نتیجه رو میده ولی جامعه هم باید از اولو الارحام باشه؟ چون اگر فرض کنیم ولی جامعه از اینجا انتخاب بشه، این ولی بر همه ولایت داره، حتی بر اولو الارحام. عقیبت میگو من بر امیر المؤمنین ولایت دارم، حریفه تو هم اینو میگو. قرآن میگه نه بر علی نمیشه کسی بره، بر حسب زهرا جز اولو الارحام کسی دیگه حق ولایت نداره. در امام حسن و امام حسین که در اون زمان بودن کسی حق ولایت نداره، یه نفر از خودشون امیرالمومنین بر اونا ولایت داره، نه دیگران، نه مهاجرین. چون اینا مهاجرین تو صحیفه بود مهاجر بودن خیلی تأکید کردن، نگفتم خدا چی گفته، ولی اون مهاجر بودن چون خیلی تأکید کردن. پس بر اولو الارحام پیغمبر یک نفر از خود اولو الارحام باید ولایت بکنه، اینا اولا هستن تا مؤمنین و مهاجرین. پس باید ولی جامعه تو این دایره انتخاب بشه، وگرنه کسی که اینجا انتخاب شده معاویه مدعی بود من بر حسن ابن علی ولایت دارم، من حریفه اومد از من اطاعت، در حالی که قرآن این رو نفی میکنه. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. در این آیه قرآن ولایت رو میاره میکشونه توی اولو الارحام پیغمبر قرار میده. در آیه مباهله و آیه تطهیر اهل بیت و اولو الارحام مشخص میشه دیگه، اولو الارحام قطعا همسران نیستن، چون رحم به نسب گفته میشه نه به سبب. یا اینجا دیگه کسی هم مدعی نشده منظور از اولوالارحام هم سوال پیامبر. اهل بیت و اهل سنت مدعی هم اولوالارحام رحم پیغمبر کی بوده در زمان خودش؟ از زهرا بود دیگه، و امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین که پسر عمویه بود، اهل بیتش بودن، اولوالارحامش بودن، نزدیک ترین رحم از زهرا بود امام حسن و امام حسین. بر اینا یه نفر از خودشون میتونه ولایت کنه، نه سایر مؤمنین و نه مهاجرین. در آیه مباهل اینا اولوالارحام مشخص شد، در آیه اولوالارحام گفتن ولی امر خدا باید تعیین کنه، کسی ازش اطاعت کنه که فرمان ولایت از طرف خدا داشته باشه. در این آیه میان ولایت رو اولوالارحام قرار دادن در اینجا. در آیه بعدی نیروی امیرالمومنین سلام الله علیه به اصطلاح دقیقا تمرکز میکنم به اصطلاح باید ما دعای بلد بزنیم فردا شب که امشب یکمی راجع به صلح امام حسن اینا بحث کنیم بعد که اون نکته رو میکنم خواهش میکنم. چرا داره درباره وابستگان به پیغمبر اکرم شؤونشون رو بیان میکنه. از باش رو فقط یه عنوانی دارن به عنوان امهات، امهات المؤمنین. ولی اولوالارحام در مقام ولایت مطرح میشن، یعنی تفاوتشون هم ضمن روشن میشه. خواهش میکنم.
اولوالارحام در مورد حضرت علی علیه السلام
رحمه پسر عمو که رحمه منطقه رحمه که زمینن اهل بیت هم بوده، منطقه ممکنه سایر پسر عمو ها هم بگیره به احتمال، یعنی عنوان اولو لرمان مثلا عقیل رو هم بگیره به اولو مثال. بله
چرا مؤمنین
مهاجرین
رو
که
لغت جدا
آورده
و
چرا
مهاجرین بعد از
مؤمنین اومده؟ میگن ذکر خاص بعد از عام، گاهی عنوان عمومی میگن، بعد یه جمعی که یه دلیل ویژه‌ای داره اونا رو جداگانه ذکر میکنه. میگن مثلا میگن که فرض بفرمایید همه دانشگاهیان باید به این مسئله توجه کنن، اساتید باید توجه کنن، خود دانشگاهیان که میگیم هم دانشجو هم اساتیده، ولی یه عنایتی میکنن اون به طور خاص. اینجا چون مهاجرین مدعی بودن، قرآن میاد میگه که مهاجرین حق ندارن بر اولوالارحام پیغمبر، خودشون حق ولایت دارن، مؤمنین رو کلا میگن، بعد به طور خاص مهاجرین رو میگن چون مدعی بودن. اما
نمیشه
که
برداشت کرد که
مهاجرین مثل مؤمنین نیستن؟ نه، این الزاما این معنا رو نمیده، چون ذکر خاص بعد از عام رایجه. الا ان تفعلوا الى اولیائكم معروفا کان ذلک فی الکتاب مذکورا. همینه. پس ببینید شما مؤمنین، شما مهاجرین حق ولایت در اولوالارحام ندارید. اعتبار خوشو گفتید چون آیه دنبالش هم تکمیل میکنه بحث. الا ان تفعلوا، مگر این مؤمنین شماها، الا ان تفعلوا الى اولیائكم معروفا. شما حق ولایت بر اولوالارحام ندارید، اما ما یه راه رو براتون باز میکنیم، شما یه کار خوبی درباره اولیائتون انجام بدید. این اولیای شما کیا هستن؟ همه اولوالارحام پیغمبر. شما برید درباره اونا یه کار خوبی انجام بدید تا بتونید یه قدم به خدا نزدیک بشید. شبیه این در آیه دیگه اومده، قل اسأل در سایه سوره شورا داره که قل اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. در یه آیه دیگه داره قل لا اسألکم علیه اجرا، للموده فی القربا. من از شما اجری برای رسالت نمیخوام مگر مودت نسبت به ذوی القربای من. در یه آیه دیگه میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا من شاء ایت تفتر الى ربهی سبیرا، مگر اینکه یک کسی به خادی راهی به سوی خدا بگیر. این دو تا آیه رو خواهم تفکیر کنیم. این مودت به ذوی القربا رو اینجوری تعبیر میکنه، کسی یک کار خوبی بکنه بخواد به سوی خدا یه راهی رو انتخاب کنه، یعنی چیکار بکنه؟ به ذوی القربا مودت کنه. من اجری نمیخوام مگر کسی بخواد به خدا تقرب پیدا بکنه، بیاد به ذوی القربای من مودت بکنه، اونم برای خودش مجموعه تقرب میشه. یعنی تعریف از مودت به ذوی القربا این شده. اینجا همین تعریف هست یا نیست؟ دقت کنیم این آیات ستا رو با هم تحلیل کنیم. اولا الارحام بعض هم اولا به بعض از کتاب الله من المؤمنین و نماشده. پس شما راهی برای ولایت بر اونها ندارید مگر اینکه بیاید به سود به اولیاتون، درباره اولیاتون یک کار خوبی انجام بدید، از این طریق به اونا بتونید نزدیک بشید، به خدا نزدیک بشید، یه راهی به سوی خدا، یعنی مبدت. این تفعلو الى اولیاء اون معروف ها، یعنی مبدت کنید درباره ذوی القربا. کان ذلک فی کتاب مسطورا، این حکم در کتاب الهی نوشته شد.
سنی ها برای رد کلیت شیعه چه نظری دارند؟
اون اصلا توی خط نمیارن آیه، یه جورایی دیگه میگن نمیدونم پیغمبر اولاست بر مؤمنین، بعد یه دفعه میگن که اولا الارحام یعنی فامیل نسبت به هم دیگه اولا هستن که ارث ببرن تا مؤمنین و مهاجرین، کسی نمیخوره به درس مطالعه یه برون میرن توی باب دیگر. نمیدونم گفت خیلی یه خیلی جریانی رو پذیرفتن، حالا باید همه چیز رو هی توجیه کنم تطبیق کنم، این کار رو کردم. ولی ببینید من حالا با ذهن اولیه میان واقعا اینا به نظر نمیاد اصلا تحمیل باشه برمان، یعنی وقتی بحث میشه اینقدر روشنه که بالاخره برای هر چیزی اونا یه حرفی زدن. خب
کلیدی هست اینجا، چون نگفتم مثلا بولد ام ارحامه اولا فی کتاب الله من المؤمنین و المؤمنین.
چرا دیگه اولاد ارحام ها نه میاد بحث رو راجع به اولاد ارحام پیغمبر مؤمنین و مهاجرین میخواد بگه حد که بدایت بر اولاد ارحام با این ادارت ادارت اجتماعی رو مطرح نمی کنم، نتیجه ازش کنم. و این مرسوم بوده حتی زمان قاجار سادات نقیب داشتن، این تا اینجا توسعه پیدا کرده که حکومت مثلا مجازات سادات رو به نقیب و سادات به بزرگ خودشون واگذار میکرد. ما میگم این حکم فقهی هم برش مترده بود تا اینجا.
ببخشید اینجا منظور ازواج امهاته، منظور از اون این معنی رو نمی کنه که بعد از پیغمبر احترامی که جامعه باید برای اون همسران پیغمبر قائل می شدن
طبیعتاً اینطوریه. ما الان محترمانه از همسران پیغمبر اکرم نام می بریم، حتی اونایی که معتقدیم جهنمی هستن، ولی هیچ بی‌حرمتی در مقام اینا نمی گیم. ولی در این حال این حرمت تو موقعی باقیه که تو خدیده پیغمبر اکرم باشن دیگه. خب و اما بله ارحام جمع رحمه، اولو الارحام یعنی صاحبان رحمه، این کسانی که به هم وابستگی خونی دارن نسبی. خب یه سوالی در باره صورت امام حسن علیه السلام شد به مناسبت مقام ولایت در جنگ رو میخواستیم مطرح کنیم. در جنگ صفین امیر المؤمنین سلام الله علیه منع کرده بودند که بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن. داستان رو نقل میکنم، یکی از پهلوانان لشکر معاویه به میدان اومد، عباس رو به نام صدا زد، مبارز طلبی نه از قد عبد السلام الله علیه، عباس ابن ربیعت ابن حارث ابن عبدالمطلب، پسر عموی امیرالمومنین علیه السلام. عباس به میدان رفت، چون خیلی خیلی ننگ بود کسی رو به نام صدا بزنن و به میدان نره. رفت به میدان و حریف رو از پا در آورد و برگشت. امیرالمومنین علیه السلام که جریان رو دیدن با خبر شدن عصبانی شد، فرمودن مگر من نگفته بودم بنی هاشم به جنگ تن به تن رفت؟ گفت که یا امیرالمومنین، این مرا به اسم صدا کرد و برای من ننگ بود. فرمودن که اطاعت از امام تو واجبتر بود بر تو، مهمتر بود تا بخوای به فکر ننگ و آر باشی. بعد رو به قبله کردن، گفتن خدایا من از خشم خودشون رو فرو نشاندن، گفتن خدایا من از گناه عباس گذشت کردم، تو هم ازش گذشت. عجیبه ها، به جنگ رفته، دشمن از پا در آورده. این مسئله امامت بعد دو مرتبه معاویه گفت که کی حاضره بره عباس رو از پا در بیاره؟ جایزه بزرگی تعیین کرد. دو نفر از قهرمانان دو دفعه اومدن به میدان جنگ، عباس رو دو دفعه به اسم صدا زد و فهمیدن از جریان که حضرت منعش کرده. این عباس نگاهی کرد به امیرالمومنین سلام الله علیه که حضرت چی دست برونده، فرموده که لباستو در بیار، این جبه و لباس روی عباس رو پوشید و رفتن به میدان. تا رفتن به میدان اینا گفتن ها مولای تو اجازه داد، فکردن عباس اومد. حضرت این آیه رو خوندن، اذن للذین یقاتلون به انهم ظلم و به ان الله علا نصرهم تقدیر، در سوره حج که اذن جهاد با این آیه صادر شد. تا مردم تو مکه بودن مسلمان ها اذن جهاد داده نمی شد، اومدن به مدینه بعد از چند ماه این آیه نازل شد، اذن جهاد داده شد که پیغمبر اکرم شروع کردن به ایجاد سریه و لشکر بردن برای جنگ بعد. این آیه رو حضرت خوندن، رسیدن و سر زرب اینا رو از خود رو بردن برگشتن و این آیه رو زمزمه می کردن، از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، چون در ماه حرام بود دیگه. این منطقه اگه دشمن بیاد میشه رفت به جنگش، ولی جنگ رو نمیشه آغاز کرد. بعد معاویه که از دور دید گفت این ضربه جز مال علی نبود، اینه که من دیدم سلام الله. بعد حضرت عباس رو خواستن، فرمودن علت این که من میگم بنی هاشم به جنگ تن به تن دارن، چون معاویه تصمیم داده ریشه بنی هاشم رو قطع کنه و احدی از بنی هاشم رو باقی نذاره. یه داستان رو دیشب دار از مغیره، پسر مغیره نقل کردیم که گفت پدرم مقتل معاویه امشب که اومد عصبانی بود، در شب تعریف میکرد، گفت از بروی بدترین خلق خدا اینو بد توضیح داد که معاویه گفت که من باید این نام پیغمبر رو زیر خاک کنم. بنی هاشم همه خوبی ها رو برای خودشون گرفتن، هر کسی میمیره اسمش هم میمیره. این مرد هاشمی یه تعبیر زشتی هم میکنه، اسمش کاری کرده که پنج بار در شب و روز کنار اسم خدا برده میشه، در سر تا سر بلاد اسم. این اهتمام او، چون خیلی هم عرب ها اینا که ایمان هم نداشتن روی مسئله قبیله خیلی پافشاری میکردن، قوم و قبیله و خصوص بنی هاشم و بنی امیه که این داستان رو در نظر بگیرید، این دو تا داستان رو. و حالا اگر امام حسن علیه السلام صلح نمی کردن، فکر میکنید کسایی که یه قوله با تاریخ آشنا هستن میدونن نتیجه جنگ چی میشد؟ مردم کوفه همون مردم بودن که امیرالمومنین میرفت بالای منبر خطبه میخوند، اردو میزدن بیرون شهر، کسی نمیدن. بعد یه روز یه نفر اومده اسراف رو نصیحت میکنه، میگه یا علی، مردم عراق عشایری هست، شما سران قبایل رو با خودتون کنید، عشایر مرامشون اینه، هرچی رئیس قبیله میگه، اینا خودشون برای شما لشکر جمع میکنن. حضرت فرمودن اخلا با نصره به جو معناش اینه که من میدونم، اما شما میخوادم پیروزی رو با ستم به دست بیارم، یعنی بیام اموالی که مال بیت المال به اینا بدم، اینا رو دستشون رو باز بذارم که هر کاری بکنن، بعد برای لشکر جمع کنم. اگر اموالی که در دست من از مال خودم میبود بین مردم به سبیه تقسیم میکرد، حالی که مال خودش بود. خب همون مردم کوفه هستن که اومدن در رکاب امام حسن علیه السلام، اینا همون مردمی هستن که صبح با مسلم بن عقیل بیعت کردن 18,000 نفر، همین که لشکر ابن زیاد اومد و یه تهدیدی کرد همه رفت. از لشکر امام مجتبی ابن عباس رفت و درفت، بزرگانی رفتن اون طرف، خلاص خیلی ها جاسوسی میکردن برای معاویه، حتی حضرت رو مخواستن ترور بکنن. یعنی رز دبونه ای بود که یه ظاهری وجود داشت، اگر جنگ میشد یقیناً با شکست مواجه میشد، و اگر معاویه در جنگ پیروز میشد آثاری از شیعه و بنی هاشم نمیذاشت، چون در پیروزی جنگی دست طرف بازه دیگه تا بخواد آرام بکنه به بهانه های مختلف، و اینو با صلحی که کردن دست و بال او رو بستن، این فرصت رو ازش گرفتن، و اگر این فرصت به دست معاویه اومده بود حادثه کربلا هم پیش نمیومد بدونشه. یعنی اصلا زمینه یه دیگه برای اون مسئله قیام عاشورا هم نبود. و جالبه که 20 سال که معاویه حکومت کرد 10 سال در زمان امام مجتبی بود، 10 سال در زمان امام حسین علیه السلام. شیعیان کوفه نامه نوشتن به امام حسن که شما قیام کنید، ما در رکاب شما هستیم. حضرت نوشتن که تا این مرد، تا این طاقیه سر کار هست، افترشو بیوت کن، فرش خونتون باشه، این تکون نخوره، این که مرد من تکلیفم، اگر این مرد من تکلیفم با شما روشن میکنم. وقتی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن، همین نامه رو شیعیان کوفه دو دفعه نوشتن برای امام حسن علیه السلام، با همین عبارت از رد جوابشون رو دادن که افترش رو باید دادن، تا این طاقیه سر کار هست کلاس خونتون باشه، این که رفت من تکلیفم با شما روشن میکنم. یعنی همون سیاست، چون معاویه مثل یزید هم نبود، او خیلی به اصطلاح با سیاست بود و تونست کارا رو همه رو به نفع خودش با عقد بازی و کلک دوام بکنه، و او نمیومد اهل بیت رو به اسارت بگیره کارو. از شیعیان نزدیک امام حسن، چون مهم اینه که امام با او بصیرتی که داره تا فرصت از دست نرفته کار رو انجام میده، اگر یه خورده جلوتر میرفت همین فرصت هم از بین رفته بود. حتی بعضی از شیعیان درک نمی کردن، چون تو اون قوه چیزی بود، می اومدن می گفتن السلام علیکه یا مدل در مومن، یه کسی که مومنین رو سلیم کرد. شیا من اسم نمی برم، بایی از اصحاب خاص. از افتان ما چرا یه حرف رو زدیم؟ گفت لشدت حبی بکن، بس که شما رو دوست دارم، نمیخوام شما رو در این وزن. بعد از توضیح دادن براش که اگر جنگ میشد با این شرایط پیروزی نکنم، و اگر معاویه دست میافت بر من، یا من رو میکشت و بعد همه بنی هاشم رو، یا من رو آزاد میکرد، خاندان پیغمبر میشدن طلباء او. میدونیم که در فتح مکه ابو سفیان اسیر پیغمبر به حساب میومد، تمام قریش و خاندان بنی امیه اینا همه با پیغمبر جنگیده بودن، حالا پیغمبر اکرم پیروز شدن، اینا حکم اسیر پیغمبر رو داشتن. فرمودن فکر میکنید با شما چی میکنن؟ گفتن ما شما رو آدم کریمی میدونیم. فرمودن اذهبوا فانتما طلبا، برید همتون رو آزاد کرد. حضرت زینب همین مطلب رو به رخ یزید میکشن در اون خطبه مشهور، وقتی که او به سر مبارک امام حسین علیه السلام جسارت میکرد، پس زینب فقامت زینب و بنت علی فقالت الحمد لله رب العالمین، و تو خطبه این جمله رو میگه: امن العدل یبن الطلبا تقدیر رو که حرابه رو که و اماوک و صوب رو که بنات رسول الله سبایا. آیا این پسر آزاد شده ها، این از عدالته که تو زنان آزادت و حتی کنیزان تو تخدیر کردی، در پوشش قرار دادی، بعد بچه های پیغمبر، دخترهای پیغمبر رو این تو کشوندی به طرف خودت با حالت اسارت. این ننگی بود بر دامن بنی امیه. از نظر اونا وگرنه از آزاد شده پیغمبر که افتخاره، اونا رو ننگ میدونستن و همیشه هم رنج میبردن. بعد حضرت فرمودن معاویه این کار رو میکرد که من رو آزاد میکرد و خاندان پیغمبر میشدم طلبای معاویه. بعد اون وقت تو فرهنگ اون زمان خیلی آثارش بد میشد. در حال امام اون چه که مسلمان با یه نگاه کلیه به تاریخ این موضوع روشن میشه که امام حسن سلام الله علیه یک فرصت طلایی برای معاویه رو دست او گرفته که میتونست اهدافش رو دنبال بکنه، میتونست نام پیامبر اکرم رو رفع کنه. خیلی دست و بالش بسته شد با این صلح، ولی او هم چون خوف اینو داشت که بالاخره جنگ و اینا، حاضر به این کار شد، وگرنه ما میفهمیم اوضاع به نفع او داره تمام میشه. و این صلح در حقیقت شاکله شیعه رو حفظ کرد تا زمینه ای برای ماجرای کربلا پیش اومد که شیعه خط خودش رو برای همیشه جدا کرد از دستگاه خلافت و دستگاه خلافت معرفی شد به جامعه به عنوان یک جرثومه فساد. خب یه صلوات
تشکر.